کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. خواهم که هر نفس باز چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم، با قلب من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دل بازی اندر برد می نازم، آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
شایره بزرگوا سردختوری تولدخانه شهر خوجند روزی 4 ایول در بیمارخانه بیماری های سیرایتی در گذشته است. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین اولیموف بشنوید. نوبدار ریاست تندرستی سوخ در صحبت با رادیو آزادی گفت خانم بزرگوا از روزی 3 ایون تا روزی مرگش در بیمارخانه سیرایتی ولایتی بستری بود و در همون جا وفات کرد. نادیره دختر شایره بزرگوا گفت مادر کلونش مادر شایره بزرگوا را نیز بستری کردند، ولی او درباره بیماری مادر و مادر کلونش چیزی گفتن نخواست. با گفته او مادر ماهی دکبر امسال 50 ساله می شد. سبب مرگ پزشک معروف را مقامات نیز رسما شرح ندادند، ولی در بیمارخانه سیرایتی سوخت که این پزشک بیشتری بود اساسا بیماران گرفتار ویروس کووید 19 و بیماری های مانند به این مثل التهاب شش تبوبد می شوند. این نخستین بیمارستان در شمال تاجیکستان است که از اول ماه اپریل با نظام قرنطینه گذشت و تا حال با این نظام کار میکند. شایره بزرگوا عروس خانواده محیدین خواجه‌زاد ادیب تاجیک است. ماه اپریل خبر نشر شده بود که این ادیب تاجیک با نشانه های التهاب شش همراه یک پسرش در بیمارستان شهری رقم 2 خوجند تحت تبابت قرار دارند. روزی 23 اپریل شایره بزرگوا با رادیو آزادی گفته بود که بیماری محیدین خواجه‌زاده از سرماخوری و گلو درد سر شد و احوال سلامتیش در بیمارخانه بهتر گردیده است. شایره بزرگوا دارنده عنوان نامزد علمی طب بوده، قبلا در ریاست تندرستی ولایت سوخت به حیث معاون سردار کار میکرد، سپس سردختور زایشگاه یا تولدخانه شهر خوجند بود. او همزمان وکیل مجلس ولایت سوخت نیز بود. دوستان و همکسبانش در گذشت او را تلفات سنگین به طبی تاجیک نامیده از خانم بزرگوا چون انسان نیک و متخصص کار خود یاد میکنند. شایره بزرگوا تنها پزشک نیست که پس از اعتراف بیماری کرونا ویروس میفوتد. تا حال اسم ده ها پزشک رسانه ای شده است که در 3 ماه اخیر فوتیدند. از جمله به دست رادیوی آزادی روی خطی رسید که بنابر آن در 2 ماه اخیر 24 کارمند صحه طب در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شوش درد شده است. مقامات ریاست تندرستی ولایت ختلان تصدیق کردند که آمار درست است. نزدیکان برخی از پزشکان فوتیده گفتند آنها بیشتر گرفتاران کرونا ویروس نو را تبابت میکردند و ظاهرا بیماری همگیر سرایت کرده است آنها را. برخی از پزشکان میگویند در روزهای اول آنها در برای وجود بیماری همگیر چیزی نمیدانستند و اکثرا بیماران را به لباسهای محافظتی معاینه و معالجه میکردند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل ضمن اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا این دم 52 کس جان باختند. در تقریبا 2 هفته اخیر فوت بیماران کووید 19 ثبت نشده است. در فهرست غیر رسمی تا نیمه دوم ماه ایون نام بیش از 430 قربانی احتمالی کرونا ویروس نو و التهاب شوش را ترتیب دادند، ولی در بیشتر از 2 هفته اخیر در این رویخط نیز اطلاعات وارد نشده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
حکومت افغانستان نمایندگان 20 کشور از جمله تاجیکستان را گرد هم می‌آورد تا مسئله آغاز گفتگوهای صلح با طالبان را بررسی کنند. مقام‌های افغان گفتند همکاری صادقانه کشورهای همسایه در راه رسیدن به صلح مهم است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جلسه آنلاین نمایندگان کشورهای منطقه و سازمان‌های جهانی قرار است امروز دوشنبه 6 ایول برگزار شود. حکومت افغانستان از نمایندگان پاکستان، ایران، ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، روسیه، قطر، امارات متحده عرب و ازبکستان دعوت کرده است در جلسه شرکت کنند. همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی و دیپلمات‌های آمریکایی نیز در جلسه حضور خواهند داشت. مقام‌های افغان گفتند جلسه با هدف تقویت سازش منطقوی برای صلح افغانستان است تا بر اساس آن مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز شود. توافق منطقوی و جهانی در مورد صلح افغانستان قبل از این ایجاد شده بود، ولی حالا مقام‌های افغان تلاش دارند این سازش تقویت بخشیده شده گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. گرند هیوات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت جلسه روز دوشنبه با سخنرانی ویدیویی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز می شود و وزیر خارجه این کشور آن را پیش می برد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت هدف از آن تقویت سازش منطقوی و جهانی است تا مذاکرات صلح به زودی آغاز شود و به نتیجه مناسب رسد. مقام های افغان میگویند همکاری دولت های منطقه برای آمدن صلح مهم است. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت افغانستان و مردم این کشور همکاری صادقانه همسایگان و کشورهای منطقه در صلح را مؤثر و مهم میخوانند و توافق دارند آنها در این راه با دولت و مردم افغانستان همکاری کنند. نصرالله ستنگزی استاد علوم سیاسی دانشگاه کابل است. او در صحبت به رادیو افغانستان آزاد روز 6 ایول گفت
قبل از اینکه مشخص ببینیم کلانترین مشکل پروسه صلح افغانستان در بود بین المللیش عدم هماهنگی است. بنابراین من فکر میکنم که یک اقدام درست خواهد بود اگر دولت افغانستان به این هدف پیش بره که بتانه هماهنگی را بین کشورهای منطقه و کشورهای بازیگر در قضیه افغانستان که در مسئله افغانستان دقیقا دخیل هستن ایجاد کرده بتانه.
هنوز معلوم نیست که نشست روز دوشنبه به چه نتیجه میرسد. مقامات تاجیکستان هنوز نگفتند که در این واخوری دوشنبه را کی نمایندگی میکند. حکومت تاجیکستان بارها اعلان کرده است که جانبدار حل مسئله افغانستان از روی گفتگو است. رئیس جمهور امام علی رحمان ماه فوریه سال گذشته بعد آغاز تلاش ها برای گفتگو با طالبان گفته بود تاجیکستان تلاش های دولت افغانستان و جامعه جهانی برای مذاکرات صلح را دستگیری میکند. آخر ماه فوریه آمریکا و طالبان سازش تاریخی ختم جنگ در افغانستان را امضا کردند. این تأخیر بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و اجرای تعهدات از جانب طالبان را تقاضا میکند. اینچنین این سند از حکومت تقاضا میکند که 5000 عضو طالبان و 1000 عضو نیروهای حکومتی از حبس رها می شوند. در پی این قرار است مذاکرات میان حکومت کابل و طالبان شروع شود. زمان دقیق آغاز گفتگوهای بین الافغانی تا حال معلوم نیست، ولی مقام های افغان گفتند که این گفتگوها در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوری هشتمی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان با پیروزی پیشصفانی جدول مسابقه انجام پذیرفت. مبارزه برای جام تاجیکستان آید به فوتبال با اشتراک دسته های لیگ اول روز چهارشنبه هفتمی ایول شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. روزهای چهارم و پنجم ایول بازی های دوره هشتمی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی برگزار شدند. پیش صفانی جدول مسابقه استقلال دوشنبه، ختلان باختر و خوجند خوجند پیروزی به دست آوردند. استقلال در مهمانی دسته نوی لیگ عالی فیزکند واسه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. ختلان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 2-1 پیروز شد. خوجند باشد در دوشنبه بر لکماتیف پامیر با حساب 2-0 غالب آمد. در بازی دیگری دوری هشتم CSKA دوشنبه در میدان خود ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. تنها یک بازی دوری هشتم میانی دسته های دوشنبه 823 و استرفشن با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه لیگ عالی استقلال با 22 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. ختلان با 17 امتیاز جای دوم و خوجند با 16 امتیاز جای سوم را کسب کردند. بازی های دوری آخرینی مرحله اولی لیگ عالی روزهای 11 و 12 ایول برگزار می شوند. روزی شنبه سه بازی میان دسته های کوکتاش فیزکند، ریگر تدس ختلان و استرفشان CSKA دایر می گردد. دو بازی دیگر روزی یک شنبه میان دسته های خوجند دوشنبه 823 و استقلال لکماتیف پامیر صورت می گیرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه قهرمان شدن و باز هم خیلی خوب برآمد کردن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیاری با مسابقات بین المللی. بازی های خیلی جالب و خوش در پیش هستند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی آید به پیشگیری کرونا ویروس کووید 19 در کشور که گذرانیدن چهارابینی های عمومی و ورزشی را با مقصد حفظ سلامتی و امنیت اهالی موقتا باز داشت، تصمیم گرفت بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشابینان برگزار شوند. خبری دیگر، مبارزه برای جام تاجیکستان آید به فوتبال با اشتراک 12 دسته لیگ اول شروع می شود. در مرحله مقدماتی روز هفتم ایول سرای کمری 5 با پنچر جلال الدین بلخی، روشن کلوب با هلبوکی واسه، روشن ظفرآباد با شاه منصور دوشنبه، وحدت وحدت با برقچی حصار و روز هشتم ایول حاصلات فرخار با ماهر یوان و اسفره اسفره با اسخط خوجند رقابت میکنند. از روی نتیجه گیری بازی های دوری مقدماتی 6 دسته به 8 فینال راه می‌یابد. از دوره 8 نهایی 10 دسته لیگ عالی با مبارزه برای جام تاجیکستان می‌پیوندد. باید گفت که این سال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سال‌های قبلی در هر مرحله دسته‌ها 2 بازی انجام می‌دادند، در موسم سال روان هر یک مرحله تنها از یک بازی عبارت است. میزبانی بازی بر اساس قرعه‌کشی معین می شود. مسابقه برای جام تاجیکستان باری 28 برگزار خواهد شد. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکن تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکن درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکترای علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکن قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال خوالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقت‌تر. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های پنجاهم و ابتدای سال های شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشا قناعت و لایق و بازار و فضل الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدند، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستند آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظری شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنن که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارند. خیلی یک جانبه هستند، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه‌های به اصطلاح دموکراسی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی‌ها سهم دارند، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد